أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. چون سوره مبارکه سبع در مکه نازل شد و همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری سوره مکی اصول دین، خطوط کلی اخلاق و حقوق است، طرزی معارف قرآن در این سوره بیان شده که اختصاصی مشرکین ندارد. اگر کسی ملحد بود، معمولا در حجاز، در مکه و مانند آن مشرک وجود داشت ولی ملحد کم بود. معتقد بودن خدایی هست، شریکی ندارد، خالق سماوات و ارض است، منتها تدبیر موجودات و انسانها به ارباب متفرقه سپرده شده. لذا در سوره نمل و مانند آن گذشت که اگر از اینها سوال بکنی خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. شرک به این معنا که دو تا واجب در عالم باشه یه همچه عقیده نبود. الهادم به این معنا که هیچ مبدعی در عالم نیست در حجاز بسیار کم بود. ولی آیات قرآن طوریست که هم شرک را باطل میکند هم الحاد را. حالا اگر کسی ملحد بود و اصلا معاذالله به هیچ مبدع معتقد نبود، این آیه 22 به مانندون برای ابطال حرف او کافی است. برای اینکه این شخص نیازمند است و در اصل حیاتش، در رفع کمالات وجودیش، در رفع لوازم زندگی، نیاز لوازم زندگیش محتاج است. هیچ کس در هیچ مرحله مالک بر استقلال ذره از ذرات عالم نیست. این شخص به کی مراجعه میکند؟ نه خود میتواند مشکل خودش حل کنه، نه موجود دیگری در عالم هست که ما بر استقلال مالک باشه. این قول قلد او لذین زعمتم من دون الله این لا یملکون مثقال ذره، این شامل ملحد هم میشه، شامل مشکل میشه. بالاخره انسان به کی مراجعه میکنه؟ انسانی که محفوف به عدم این است، سابقه عدم داره، لاحقه عدم داره، الان هم که با انباری از جهالات همراه است، مشکل او رو کی حل میکنه؟ هیچ موجودی غیر خدا بالاستقلال مالک ذره از آسمان و زمین نیست. بنابراین اگر کسی ملحد باشه این آیه برای ابطال الحاد او کافی است و اگر مشرک باشه هم این آیه برای ابطال شرک او کافی است. مطلب دیگه این که اونها گرچه غالب شفاعت بودن ولی از دو نظر با شفاعتی که ما معتقدیم فرق داره. یکی این که اونها این آلهه خود را در شفیع بودن مستقل می دانستن، لذا سبقه ربوبیت به اینها می دادن. این که بگفتن اینها ارباب متفرقونن، ها اولای شفعا اونا اندالله، یا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این تقریب را، این شفاعت را برای آلهه خودشون بالاستقلال قائل بودند. لذا اینها را رب میدونستن. ما اگر برای قدیسین از بشر نزیر انبیا و اولیا یا برای ملائک شفاعت قائلیم که قائلیم، به اذن الله است. بنابراین یه فرق جوهری بین ما و اونها، بین موحد و مشرک، در اصل شفاعت است. اونا شفاعت را برای معبودانشون قائل بودن، میگفتن اینا حق تقریب دارن، حق شفاعت دارن بل استقلال، لذا از اینها به عنوان رب یاد میکردن. ما از اینها به عنوان عبد یاد میکنیم، میگیم اگر اینها شفیع هستن باید اذن داشته باشن. دوم اینه که مشفوع الله باید مرتضی المذهب باشد، اینا که به هم چیزی معتقد نبودن. اون امر سوم هم این است که ما شفاعت را مربوط خصوص دنیا نمیدونیم، هم بر دنیا است هم بر آخرت. اونا اصلا به آخرت معتقد نبودن. این سه جهت رسمی ما به تفاوت بین موحد و مشرک است در مسئله شفاعت. و چون فرشتگان گرچه معزونن، گرچه حق شفاعت دارن، ولی باید به اذن باشد، لذا آیه 22 و 23 کاملا مسیرشون عوض شد. در آیه 22 با فعل بیان شده، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون، این معبودهای شما مثقال ذره ای را، که به صورت فعل آمده است. بعد در آیه 23 دیگه سخن از لا یشفعون یا لا یملکون الشفاعه نیست، سخن از اصل شفاعت است، لا تنفع الشفاعه. در قیامت شفاعت نافع نیست مگر برای شفیعی که معزون باشد و برای مشفوع لهی که مرتضی المذهب باشد. لذا گرچه اونها برای ملائک شفاعت قائلن، اما شفاعت را بالاستقلال قائلن. ما برای ملائکه یا اولیای الهی که شفاعت قائلیم به اذن قائلیم. ولا تنفع شفاعت دهو الا لمن اذن له، لذا شامل همه اینها خواهد بود. پس بنابراین هم مشرک شان میشه هم ملحد را، و شفاعت هم چه برای شفیع چه برای مشفوع باید به اذن خدای سبحان باشد. مطلب دیگه اینه که جریان شفاعت در یه لحظه است که انسان مشکل جدی دارد. حالا اون لحظه حساسه که انسان مشکل جدی دارد، که از احدی کاری ساخته نیست، همه بشر اون روز جمعاً زندگی میکنن ولی اجتماعی نیستن. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، اما در اون روز کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همشون جمعاً ولی زندگیشون اجتماعی نیست که کسی مشکل کسی رو حل بکنه، اینطور نیست. روزیست که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. خب اگر زندگی اجتماعی نیست گرچه جمعی است و هیچ کس به فکر کسی نیست، پس همه منتظرن که یک شفیع بیاد مشکلشون حل بکنه. روز فضای اکبر است. در روز فضای اکبر وقتی دستور میرسد که کی شفاعت کند و از کی شفاعت، چه گروه شفاعت بکنن، تا امر به پایان نرسد عده‌ای در فزعن. وقتی دستور رسید و مشخص شد فزع برطرف می شود. باب تفعیل مثل باب افعال گاهی برای ازاله است. همزه باب افعال افعل اقد البعیر به مانند اون گاهی برای این است که یعنی این قده ها را زائل کرده است. فزع یعنی ازال الفزع، فزع را زائل کرده است. فزع عن قلوبهم یعنی از دلهای اینها فزع ربوده شده، به حال عادی برگشتن. در حال اضطراب، به حال انتظار، به حال فزع، همه منتظرن که لطف الهی شامل حالشون بشه. اما کی حق شفاعت دارد؟ قلمرو شفاعتش تا کجاست روشن نیست. وقتی وحی الهی آمده معلوم شد کی باید شفاعت بکند، برای کی باید شفاعت بکند، قلمرو به شفاعت کجاست، این فزع برداشته میشه. وقتی فضا برداشت شد اینا میپرسن که دستور چی رسیده. حتی اضافه فزع عن قلوبهم، اونگاه سوال میکنن که دستور چی رسیده، میگن قال الحق، حق رسیده. حق همان است که اینها حالا دارن عمل میکنن. غیر حق چیزی در اون روز ظهور و بروز نکرده. پس بگو یا لا تنفعو تا اون روز، تا اون حتی اضافه، وقتی که فزع برطرف شد اون وقت مأذون شفیعی که مأذون است و مأذون لهایی که مشفوعون له هستن، اونها از شفاعت طرفی میبندن. بس ولا تنفع الشفاعت عند الله الا برای شفیعی که مأذون له است و برای مشفوعون لهی که مرتضی المذهب است. و در حالی که همه منتظرن با فزع به سر میبرن، در فزع کسی قدرت سخن ندارد. حتی اذا فزع عن قلوبهم، ای ازیل عن قلوبهم الفزع، به حالت عادی آمدن، میگن نتیجه چی شد؟ قال الحق و هو العلی الکبیر. شفاعت برای شفیع یعنی حق شفاعت به او دادن. برای شفیع کسی که حق شفاعت دارد به او میگن شفیع. تا اذن دادن نشه این شفیع نیست. چه کسی شفیع است، چه فرشته شفیع است، باید به اذن خدای سبحان باشد. فرشته ها هم درجاتی دارند، انسان ها هم درجاتی دارند، عالمان دین هم درجاتی دارن. بالاخره برای عده میگن غف تشفع تشفع، عالمان دین که در دنیا مشکل عده را حل کردن، عده را از عذاب به بهش آوردن، از ضلالت به هدایت آوردن، میگن همونطوری که در دنیا دست اینها را گرفتی از ضلالت به هدایت آوردی، اینجا هم دست اینها را بگیر از جهنم به بهشت منتقل بکن. غف تشفع تشفع یعنی بایست شفاعت بکن که شفاعت تو مقبول است. تو شفیع مشفعی. شفیع مشفع به کسی میگوین که شفاعتش پذیرفته شده است. بله، اونها به قیامت معتقد نیستن، اما ذات اقدس اله که دارد ترسیم میکند مسئله دنیا و قیامت را با هم طرح میکند. میفرماد که روزی است که هیچ شفاعتی اثر ندارد مگر با دو عنصر، که هم شفیع معزوم باشد، هم مشفوع له مرتضی المذهب باشد. شفیع مقامی است دیگر. کی میتواند شفاعت کند؟ باید به اذن خدای سبحان باشد. یه مقامی است برای خب. حتی اضافه فزع عن قلوبهم قالوا مازا قال ربكم، قالوا اونا که حالا خطاب الهی را دریافت کردن، قالوا الحق. گاهی ممکن است در دنیا هم چه حادثه پیش بیاید. و هو العلی الکبیر. امروز چون دهول عرض است انشاءالله، یا در جمع ما روزدارانی هست یا کسانی که وجود زیارت وجود مبارک امام رضا بعید بودن موفق شدن که انشاءالله مقبول باشد، روزی است که میگن خدای سبحان این زمین که پر آب بود، اولین بخشی از زمین که از آب آزاد شد همه اون زیر کعبه است. الان یکی از مسائل رسمی که محل ابتلای حاجیان و مؤتمران است همین سازه های دو طبقه است که در اطراف بیت درست کردن، که خیلی سوال میکنن آیا جایز است روی این سازه ها طواف کردن یا نکردن. شما یه زحمتی بکشید بزرگوارا، چون در اسلام بعضی از امور حدش مشخص است، مثل کر فرمودن مساحتش این مقدار، حجمش اینقدر و وزنش هم اونقدر، سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، این نظر مساحت مشخص است. یا در مسافت گفتن اگر به 8 فرسخ رسید نماز شکسته است، این یک مسافتی است معین و مشخص. اما گفتن دور کعبه طواف کنی، کعبه چند متر است؟ حدی برای کعبه مشخص شده؟ در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کعبه چقدر بود؟ سید الاستاد در بحثی که مربوط به قبله و کعبه و امثال ذلک است، اونجا علامه بباری به مطلب اشاره کردن که در زمان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کعبه به اندازه قد دو نفر بود، مثلا 4 متر بود، که وجود مبارک هست امیر رو دوش وجود مبارک پیغمبر علیه ما آلاف و تحتیب و سلام پای مبارکشون رو گذاشتن و این بت‌ها رو از پشت بام کعبه ریختن بیرون. حالا اون یه مقام دیگریست که فرمود من اگه دستم بخواستم به آسمان برسه میرسید، اون یه حساب دیگه است، ولی به حسب ظاهر به اندازه 4 متر بود. اون وقتی که کسی که مخالف وجود بارکه هست سه شهدا بود، زبیر، این به امام زمانش مراجعه نکرد، بیعت نکرد. این حرف از لطائف حرفای بلندی است که مرحوم ابن بابه قمی تو ملای حضور دارد. خب این ابن زبیر به کعبه پناهنده شد، متحسن شد، بسدش است. اونها هم مروانی ها و عموی ها، کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف بودن، اون کوه ابو قبیس دیدن. کوه ابو قبیس مشرف بود بر بیت. رو کوه ابو قبیس منجنیق کار گذاشتن و سنگ بارون کردن و کعبه را ویران کردن و ابن زبیر را گرفتن و اعدام کردن و بعد دوباره کعبه را ساختن. فرمایش صدوق در ملای احضر که از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام استفاده کرد این است که کعبه محترم برای همه ما، قبله ماست، مطاف ماست، اما ما کعبه را به احترام ولی اصلمون به امام زمان محترم بکنیم. خب اگر کسی به امام زمانش معتقد نباشه به درون کعبه هم بره، خدا رو به امان نمیده. این طور نیست که کعبه ذاتن محترم و مستقل باشه، کعبه را با یه سنگ و گل میشه بسازن. فرماشیشون در من لایحضر اینه که این که به امام زمانش معتقد نبود، جواب سید شهدا سلام الله علیه رو با نفی داد نه با اثبات در برابر امام زمانش مقاومت شد، این اگر به درون کعبه هم بره خدا برو مهلت نمیده، این کارم نکرد دیگر. خب این کعبه را ویران کردن، دوباره ساختن، اون وقت چند متر بود؟ بعد ساختن چند متر است؟ چند بار یعنی چند بار سیل، زلزله، حوادث دیگری کعبه را به ایران کرد ساختن. ابرهه یه وقت میخواد بساط کعبه رو به هم بزنه، اون طیر ابابیل آمد و بساطش رو زیر دگرگون کرد و اما حوادث روزگار خب بالاخره کعبه رو به ایران بکنه، دوباره میسازن. شما این تلاش و کوشش رو بفرمایید، زحمت بکشید که کعبه در اسلام حدش چقدره. تا اگر یه وقتی دو تا سازه شد، سه تا سازه شد، دو طبقه شد، سه طبقه شد، بگی اونجا اشکال داره، اینجا اشکال نداره. اگر مرزی برای کعبه مشخص باشه، بعد این سازه ها اگرچه اونچه بالا رفت اشکال داره. اما کعبه حدی دارد که چند متر باید باشه؟ الان 12 متر است یا قدر بیشتر؟ اون وقت 4 متر بود. اگر مرزی، حدی، مساحتی در اسلام برای کعبه مشخص بشه، بله، با فوق اون اگر سازه ای ساختن تا طواف کردن خلاف است و احتیاط است و مگر در حال ضرورت و امثال ضرورت. اما کعبه قدرش، حدش، مساحتش مشخص نیست. البته اون مقدار جاش که چقدر هست مشخص است، اون بعد قبله است نه این چهار دیواری. به تعبیر سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه فرمود خب چند بار کعبه خراب شد، چند بارم ساختن. خب اون بار که کعبه خراب شده بود داشتن میساختن، مسلمین بی قبله بودن. اون دیوارها که قبله نیست، اون بعد قبله است. اون وقتی که کعبه خراب شده بود داشتن میساختن، یعنی مسلمان ها بی قبله بودن، یا اون بعد قبله است. حالا این کعبه که مطاف است، طول عرضش یعنی مساحتش مشخص است، اما ارتفاعش مشخصه که چقدر باید باشه. اگر ارتفاع و نظیر مسافت سفر مشخص باشه، نظیر کر مشخص باشه، برای این سازه هایی که بلند شد و ارتفاع داره اشکال داره. اما اگر مساحتش مشخص نیست، ارتفاعش مشخص نیست، چون که تا این 12 متری که هست یقینا در زمان پیامبر اینجور نبود، در زمان ائمه علیهم السلام اینجور نبود. اگر این روشن بشه که طول و عرض این مکعب مشخص است ولی ارتفاعش تعیین نشده در اسلام، بنابراین این سازهایی که ساختن طواف کردن روش مشکل نیست. مطلب دیگه این که ببینید بعضی از امور است که طبع اولیش آسان است، طبع ثانوی چون در حال ضرورت است، میگن اگر ضرورت پیدا شد شما اون کار ثانوی رو انجام بدید، مثل وضو گرفتن. خب وضو گرفتن با آب طبع اولیش آسانه دیگه، این که ضرورتی ندارد، اصلی ندارد که با آب وضو بگیری. گاهی ممکن است دست کسی زخم باشه یا خیلی هوا سرد باشه، میگن اگر ضرورت شد تیمم بکنی. در اینجا جا دارد که بگوین در حال ضرورت تیمم بکنی و در حال عادی طواف وضو بگیرید. اما طبع قضیه اینه، در جریان مکه شما ملاحظه کنید از همون روز اول بر همه مستطیعات که اون روز استطاعت خیلی سهل بود، مخصوصا برای مردم حجاز، فرمودن اگر مستطیع مکه نرود در حال احتضار در پایان زندگی به اون میگن مت یهودی یا اون نصرانی. از واجباتش خیلی تلخ و سخت درباره او تحذیر شده. در پایان آیه حج هم سخن از کفر آمده، کفر عملی است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، خیلی تعبیر تند و تیزم هست. ذیل آیه دارد ای کسی مستطیع مکه نرفت از او به کفر یاد شده است، که این کفر کفر فعلی و عملی است نه کفر اعتقادی. پس اون تعبیر تند که مت یهودیان و نصرانی، این تعبیر و من کفره هم هست. غالب ادعیه ماه رمضان هم طلب حج است و امثال ذالک. کسانی که خودشون مستطیعن یا کسانی که مستطیع بودند و نتونستن مکه برن، نائب دارن به کسانی میخوان حج استحبابی انجام بدن. اینا هم در صدر اسلام در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چندین هزار نفر بودن، هم الان چند میلیونن. خب پس طبع قضیه اینه که خدای سبحان ضیوف الرحمن را، حاجیان و مؤتمران را دعوت کرده است به یه سلسله مناسکی با اون بیان غلیظ و شدید، میلیون ها نفر بر اونها واجب ببرن. الان حداقل کف اونها خیلی خیلی مسامحه بشه، حداقل 10 میلیون رو میتونن برن. خب به شریعت میگوین که این 10 میلیون که شما بر اونها واجب کردی اینا آمدن، ولی شریعت از اول تا آخر میگوین جانیست، میقات جانیست، مسعا جانیست، مرما جانیست، مطاف جانیست، مذبح جانیست. خب این چه دعوتیه؟ شما که یه جای بسته ای رو گفتید با طواف کند، یه جای بسته ای رو گفتید با سعی کند، یه جای بسته ای رو گفتید با قربانی کند، آیا همین مدار بسته منا جای ذبح است و 10 میلیون دعوت میکنی؟ همین جای مشخص 12.5 متر بین بیت و بین مقام، اینجا جای طواف است و 10 میلیون دعوت کردی؟ همون یه تکه بین صفا و مروه، اون یه تکه مسعا هست و 10 میلیون دعوت کردید؟ همه جاره که شما میگه جانی است، با چه دعوتی است؟ این طبع قضیه نشون میدهد که این مواردی که بیان شده افضل مراتب است، نه تعیین الا ولا بود. یه وقت است نظیر آب است که شما میگن باید وضو بگیرید، باید با آب وضو بگیرید. خب اگر نشد تیمم، خب این غالبا مردم میتونن وضو بگیرن در حال ضرورت تیمم. حالا ما بگیم که در حال ضرورت پشت مقام جایز است، این همش ضرورته. اون وقت یه مقدار توسعه دادن مسعا را، ما اشکال داشته باشیم. یه مقدار سازه های دیواری درست کردن، ما اشکال داشته باشیم. یه مقدار طبقات درست کردن، ما اشکال داشته باشیم. مذبح و توسعه دادن، ما اشکال داشته باشیم. شما طبع قضیه رو ملاحظه فرمایید که طبع قضیه دعوت 10 میلیون است. پاسخش در همه جا از اول تا آخر، از آخر تا اولی که جانیست جانیست جانیست. برابر این دوتا کار را انشاءالله انجام میدید. اما اون کاری که فعلا محل ابتلاست این است که مشخص بشد کعبه طول و عرضش مشخص است، اما ارتفاعش آیا در اسلام مشخص است که مقدار ارتفاع چقدر باشد؟ که اگر سازه های مقدار بالا رفت ما بگیم این حول کعبه نیست و اطراف کعبه نیست، این مناسبت دهوال عرض که امروز روز ظهور زمین زیر کعبه از آب هست بیان شد. خب نه قبله مشکلی ندارن، در قبلهش در قبله مشکل ندارن، در مطاف مشکل دارن. قبله خب همه این اونایی که در هتل های هستن که خیلی خیلی بالاتر از کعبه است و کعبه زیر اونها قرار گرفته، اون رو مشکلی ندارن. اونا که در قلل جبال هستن، اونا که در مکان های مرتفع هستن، اینا یقینا چندین برابر کعبه ده. در مسئله قبله هیچ کسی مشکل ندارد، تو مسئله طواف است که مشکل دارد. خب البته ما نه، مردمی که مال حلال دارن کم نیستن. خود مردم مکه، خود مردم مکه اولا به اونها هر 5 سال یک بار اجازه میدن که بیان مکه. کسانی که مال حلال دارن کم نیستن تو این گوشه ها زوایای عالم. حالا ممکنه یه جای ما حرام باشه. خب و علی حال اگر کسی مال حرام تهیه کرده، با راه تحلیلش هست و مقدار هست که بتواند مکه برود. بله اگر کعبه، اگر کعبه یه حد مشخص داشته باشه، 10 متر باشه، بله. اما اگر نه، بالاترش هم باشه، این مقداری که هست، مگر این مقدار قبلا بود؟ مگر هر اندازه ساختن مطاف است؟ که حالا اگر 5-6 متر بالاتر بیاد مطاف اضافه شده، این مقداری که ساختن که قبلا نبود، که این مقدار بعدن اضافه شده، پس معلوم میشه اون فضا مطاف است نه دیوار. نه مسئله طواف با مسئله استقبال خیلی فرق میکند. اون جایی که خیلی احتیاط میکنن، میگن اگه کسی بالای کعبه بره و آلوده باشه چون اجتیاز برای جنوب جایز نیست، اونا هم میگن احتیاط میکنن نباید عبور بکنن، مگر اینقدر دور باشه، ارتفاع داشته باشه که عبور فوق الکعبه صدق نکنه. اما در جایی که صدق بکنه مسئله قبله با مسئله طواف خیلی فرق میکنه. ما باید حول البیت قبله طواف بکنیم. بیت طول و عرضش مشخص است، اما ارتفاعش آیا در اسلام مشخص است چند متر باشد که ما بگیم الان این بالاتر از دیوار کعبه است؟ مگر این مرز اسلامی است؟ اگر این مرز اسلامی باشد، یعنی کعبه باید 12 متر باشه، 13 متر باشه، بله اگر یک کمی بالاتر شد مشکل است. اما مرزی برای ارتفاع کعبه مشخص نشد، برای طول و عرضش مشخص شد. برای که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اندازه 4 متر بود که بالا میبردن، بالا میبردن، اشیاء بالای کعبه میبردن، مرمت میکردن بالا. قبلا که این مقدار برابر نداشتن که 13-14 متر کسی بره بالا. که اگر چنون که در اسلام ارتفاع کعبه مشخص شده باشد، بله باید احتیاط کرد، اند از ضروره باید باشد و مانندون. و بله دیگه اونجا هم با توسعه پیدا کرد، معلوم شد اونجا این در افضل است. این چنین نیست که شهر مقدس 10 میلیون دعوت کرده باشه هر سال، بعد بگه تو همین باریکه باید شما قربانی کنی. در مسعا اینطوره، مطاف اینطوره، میقات اینطوره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم های خوی رضوان الله، یه احتمال خوبی داد این مسجد و شجره اگر کسی قبل از این را سال 50 مثلا قبل از پیروزی انقلاب اگر کسی اونجا میرفت میده مسجد شجر نظیر همین مسجد محلی قوم و امثال قوم بود، یک اتاقکی بود. خب مگه 10 میلیون رو آدم دعوت میکنه برای که در یه اتاقک احرام ببنده؟ ایشون احتمال میداد که مسجد شجر مثل مسجد سلیمان اون منطقه وسیع باشه. غرض این است که طبع قضیه را که شما ملاحظه بکنید میبینید، میگه طبع قضیه جای وسیع میخواد. بر 10 میلیون حداقل واجب است بیان مکه حج انجام بدن، ولی از اول تا آخر شما میگید جانیست. این معلوم میشه که جا وسیعه. خب چرا دیگه؟ میشه این کوها رو تراشید دیگه، این کوها رو میشه تراشید، تصدیق کرد میدان وسیع میشه، اون وقت میشه مذبح. خب قل من یرزقکم من السماوات والارض. اینا در مشکلات اگر انتون سوال بکنید حالا که تو دریا دارید غرق میشید کی خود شما رو نجات میده؟ من الله. حتی اذا رکب الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی مشکلشون حل شد بگید کی مشکلتون را حل کرد؟ کی شما را روزی میده؟ یا میگن خودمون حرف قارون میزنن، میگن انما اوتی تو علا علم اندی، یا میگن بوتها. خب تو جریان خطر کی شما را از خطر نجات داد؟ اونجا دعوا الله مخلصین له الدین. نعمتها را کی به شما میده؟ یا حرف قارونی میزنن، میگن انما اوتی تو علا علم اندی، یا میگن بوتها. لذا ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم میفرماد به این که به اینها بگو همونطوری که در حال خطر الله منجیست، در حال رفاه هم الله رازق است. قل من یرزقکم من السماوات والارض. اونا جواب نمیدن. قل الله. در جریان سوره مبارکه روم اونجا گذشت که آیه 33 سوره روم این بود: و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الی. بله جای دیگه هم دارد که دعوا الله مخلصین له الدین. تو دریا که دارن غرق میشن میگن بکه یا الله. در خشکی وقتی به نعمت رسیدن میگن انما اوتیت على علم عندي. لذا در اینجا ذات اقدس اله فرمود که از اونها بپرس من یرزقکم من السماوات والارض. اونا جواب نمیدن. قل الله. همونطوری که در خطر الله هست، در رفاه هم الله هست. بعد مؤدبانه این مناظره را ادامه بده. ولی ضمناً با رعایت نکات ادبی حق به جانب بودن خودتون فراموش نشه. بگو و انا او ایاکم، انا مقدم است، ایاکم مؤخر. دو لعلا هدن او فی ضلال. چهار ما بر یا شما، این لفنشش مرتبه، ما یا شما، علا هدن مال ما، فی ضلال مال شما. اگر کسی مهتدی است مسلط بر راه است با علا ذکر شده، کسی که گمراه است مقهور ضلالت است، فرو رفته در گودال ضلالت است با فی یاد شده. لعلا هدن یک، او فی ضلال دو. بعد فبود این ضلالش ضلال مشکوک نیست، این بیان الغیه، ضلال مبینه. خب اگر ضلال مبین است شما نگران چی هستی؟ بس انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال که بیان الغیه است. والحمد لله رب العالمین.